بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جریان شهدایی که در عربستان سعودی به وسیله آرود جنایتکار واقع شد البته شنیدید. چند نفر از نام علم بودند و بگیم از شیعان خالص بودن، میگن چند نفری هم از خودشون بودن. به هر حال بدون اینکه محاکمه‌ای بشود و اگرم باشه علنی بشود و واقعا طوری باشد که دنیا بپذیره که اینا چه جرمی دارن، اینها را بیرحمانه شهید کردن. سابقه این جمعیت معلومه، اصلا وحدت بر اساس کشتن انسان هاست. خودشون هم مستحق قتل میدونن، در کتاباشون هم هست، در کتاباشون هم هست. شیعیان غیر شیعیان همه مستحق قتل میدونن. چرا؟ اینکه اینا زوار قبور بزرگان هم. برای اینکه اینها قربانی میکنند به خاطر خدا برای حل مشکلات و امثال این بهانه های واهی، اینها رو محکوم به قتل میکنند. و اخیراً این قتل ها جنبه سیاسی پیدا کرده، غیر از جنبه مذهبیشون سیاسی. هر کسی را که احتمال می دهند بر خلاف این رژیم منحوس ضد بشری باشد اونو به قتل می رسانند. و عجیب سکوت محافل بین المللی در مقابل این جنایات، عجیبه. یک نفر از اینها در ایران بود داد همشون بلند می شود، اما 37 نفر شاید در یک روزم بوده. سر صدایی چندان راه نینداخت. چرا؟ برای اینکه اینا گاو شیرده هند برای آمریکایی ها. گاو شیرده اگر یه وقت لگدی هم بزنه نباید کاریش کرد، باید حفظش کرد. بالاخره به خاطر همون گاو بودن کسی گفت که چرا از گاو مردم میترسن؟ گفت برای اینکه شاخ داره عقلم نداره. حالا اینها هم همینن. آمریکایی های جنایتکار، بردگان پولهای کثیف، بردگان پولهای کثیف. چشمشون هم میذارن، گاهی توجیه هم میکنن. چه معنی داره؟ اینها تشخیص دادن مجرمن، مستحق اعدامن. به هر حال ما این جنایت بسیار فجیع رو شدیداً محکوم میکنیم و برای نابودی آل سعود هم دعا میکنیم. و برای شادی ارواح این شهیدان همه با هم سوره حمدی مع الصلوات قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعه نجاه محمد و آله الطاهرین.
بحث ما در مسئله هفتم از مسائل رضا بود که یکی از مسائل مهم این باب است و اون تخلص یا به عبارت دیگر فرار از ربا از طرق مختلف. ما مقدماتی ذکر کردیم. مقدمه اولا این بود که مسئله حیل مختص به باب ربا نیست، بلکه در ابواب دیگر هم خواهد بود که شاید برسیم و اشاره کنیم. مقدمه دوم معنی حیله بود. حیله در قرآن یک بار استعمال شده، یک بار، و اون یک بارش هم حیله مثبته. تقسیم حیله به مثبت و منفی و مثال هایی هم زدیم. و مقدمه سوم اولین کسانی که حیله منفی و مفسدانه رو به راه انداختن قوم یهود بودن که بر اساس آیات چهارگانه سوره اعراف بیان شد. حیله مثبتی هم هست که در داستان بله ایوب پیغمبر آمده نسبت به زوجش که در سوره صاد آیه 4 بحث شده، 44 بحث شده. و مقدمه چهارم هم این بود که نگفتیم. مقدمه چهارم این است که حیل در ابواب ربا بیشتر مربوط به ربای قرضیه و اما ربای معاملی کارش آسانه. شما اگر در ربای معاملی معامله دو تا بکنی مسئله تمامه. میخوایی دو من گندم نامرغوب رو بدی، یک من گندم مرغوب بگیری، به جای اینکه در یه معامله باشه در دو معامله باشه. دو من گندم نامرغوب رو به دو درهم میخری، یک من گندم مرغوب به دو درهم میفروشی. اولی با درهم معامله میشه، دو درهم میدی. دومی با درهم معامله میشه، دو درهم میگیری. دو معامله جداگانه حال مسئله رو میکنه. اما نه، میشه در ذمه هم باشه. دو من گندم نامرغوب رو بگیره در مقابل بعد دو درهمی که در ذمه شه، بعدم یک من گندم مرغوب رو بفروشه در مقابل همون دو درهم، همون دو درهم رو در واقع تهاتر کنه. با تهاتر مسئله تمام میشه. و اما ربای قرضی مشکلاتی داره که به این آسانی حل نمیشه. حال به هر حال هر دو رو ما مورد بحث قرار میدهیم. و اما بریم سراغ اقوالی که در این مسئله هست. قول مشهور و معروف که حتی ادعای اجماع درش شده این است که حیل مانعی نداره مطلقا، اگر شرایط حیله در آن جمع باشد، معاملات صحیح انجام بشود، مانعی ندارد. قول دیگری هست که مطلقا جایز نیست، که از مرحوم محقق اردبیلی و از مرحوم علامه هم در بعضی کتبش نقل شده، اخیراً هم مرحوم امام طرفدار اون شد. قول سومی هم هست که ما فرق بزنیم بین حالت استقرار بگیم جایز و حالت اختیار بگیم غیر جایز. این هم از بعضی از کلمات استفاده میشه. حالا بهترین جمله‌ای که در این باره من دیدم کلام باز مفتاح الکرامه است. دقت کنید در کلام ایشون رو من نقل کنم. ایشون در جلد 14 صفحه 88 میگه ولو اراد المعاوضه علل متفاضلین، میخواد بر متفاضلین یه معاوضه بکنه که شرعاً جایز نیست، بله جنسن چی؟ المتفقین جنسن، از یک جنس باشه متفاضل هم باشه، با احدهما سلعته به جنس غیرهما، اون دو من گندم نامرغوب و یا به درهم یا به عدس یا به جنس دیگری میفروشه که اتحاد جنسی نباشه. سمش ترابهی با همون سمن، بله الاخرا اون جنس مرغوب رو با همون سمن میخره. این یک مثال، سه تا مثال ایشون زده و میگه هر کدام از این مثال ها در کلمات بعضی از بزرگانه. بعضی از بزرگان هر سه مثال گفتن، بعضی ها دو مثال، بعضی ها یه مثالش گفتن. دقت کرده او با المماثل و قدرن و وهبه الزائب، میگه آقا این دو من گندم نامرغوب یه منشو با اون یه من مرغوب متساوی من معامله میکنم، اون یه من اضافی را هم میبخشم بهت از طریق هبه وارد بشه، اون را هم بهت میبخشم. این شکل دوم. او اقرضه ایاه و یتبا و آ، من یه منشو با یه من معاوضه میکنم، اون یه من دیگرم قرض بهت میدم، بعدم براءت ذمه برات میگم. قرض با براءت ذمه، این سه صورت و سه مثال. و یتبا و آ، بله و تبا و آ، اینها براءت ذمه قائل میشه، حلالش میکنه. بله تا اینجا حرف علامه در قواعد، از اینجا به بعد حرف مفتاح الکرامه است که ما علامت هم اینجا گذاشتیم. کما نص علی ذالک فی المبسوط، شیخ در مبسوط نص و الوسیله و النافع و نهایت الاحکام فی الفرض الاول، از این سه مثال، مثال اولو این بزرگواران گفتن. و هو ما اذا باع، تکراره، و هو ما اذا باع احدهما سلعته به جنس غیرهما، این فرع اول بود دیگه ها، به جنس غیرها، درست. و نصف الارشاد علی الفرع الثانی، اون مسئله هبه اضافه هبه بکنه. و فی اللمعت علیه و علی الثالث، در لمعه اون مسئله هبه و مسئله قرض و براءت ذمه. و علی الجمیع بر سه مثال فی الشرایع، و تذکرتی و تحریری و دروسی و تعلیق الارشاد و روزتی و کفایتی و المفاتیح و ریاض و کزل مسالک. اینا هر سه مثال ذکر کردن و اینها رو برای فرار از ربا جایز دانستن، بنابراین طرفداران فرار از ربا خیلی شدن. حالا بعضی ها سه مثال زدن، بعضی ها دو مثال زدن، بعضی ها تأثیری در مسئله نداره تعدد مثال ها. روای معاملی همش. ثم قال، البته اینها روای معاملی درست میکنه ولی برمیگرده بعضیاش به همون قرض و قرض و بخشیده و بعد میفرماید همین مرحومه بعد میفرماید الحمدلله ولم اجد من تأمل او توقف. کسی رو ندیم تأمل کنه، توقف کنه. سوى المولى الاردبیلی. تازه مولى الاردبیلی هم عبارتش قابل توضیح توجیه، لذا میگه الا ما لعله یتوهم من، ازش توهم میشه. حیث قال و هو ظاهرون لو قصد فی البیع، لو حصل القصد فی البیع والهبه. گفته این اشکالی نداره، اگر قصد جدی در بیع و هبه باش. بعد میگه و ینبغی، ینبغی داره ایشون، مخالف نیست. و ینبغی الاجتناب ان الهیل مهما امکن، تا اونجایی که ممکنه اجتناب بشه. و از تره یا و از تره یستعمل ما ینجی، کن ایشون در حال استرار حتی اون تعمدش رو هم برداشته. ما ینجی عندالله سبحانه و تعالی. بنابراین ایشون هم نمیشه جز مخالفین جدی قرار داد. ما هم نوشتیم ظاهر از کلام ان المحقق الاردبیلی لیس مخالفا فی الواقع. بله، صاحب حدائق، یه مخالف دیگر هم میخوام پیدا کنیم. صاحب حدائق در جلد 19 صفحه 265، ایشون هم محقق اردبیلی هم علامه در تذکره اینا رو گفتن مانعی نداره مگر اندل استرار، مگر اندل استرار. طوریار من مفصل انشاءالله صحبت میکنم. به هر حال، و اما مرحوم امام سابقا چی میگو حالا چی میگه؟ عبارت سابقشون این بوده: ذکروا لتخلص عن الربا وجوها مذکوره فی الکتب و نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال. این حرف سابقشون بوده، و نعم الشیء الفرار عن الحرام، بله، من الحرام الى الحلال، کذم غیر الجنس به طرفین، زمیمه کنه یه چیزی به گندم که از جنس گندم نباشه، گندم ردی رو اضافه بکنه با یه چیز دیگری عدس، اون وقت به اون مقابله بکنه. بعد ایشون برگشته به همین عبارتی که خوندیم که مطلقا جایز نیست، مطلقا جایز نیست. همان زید کلام ایشون نشان میده ایشون هم جزء مفصلینه. بله، بعضی جاها رو استثناء کرده. بله، حالا این وضع اقواله. اقوال در مسئله غالبا به سوی جوازه. بله؟ بله، عبارتش نگفتم، احتیاجی نبود، فقط مطلبش رو من گفتم که صاحب حدائر از صاحب ریا ببخشی از تذکره و از مرحوم اردبیلی نقل میکنه که اینها مخالفند. خب بریم ببینیم ادله چه خبره. بله، حالا من مسئله ضرورتش رو براتون بحث میکنم. ضرورت بمانه، از ضرورات تبیح المحظورات رو بحث میکنم. اجازه بدید کل مسئله قیافش روشن بشه، بعد بریم در فروع مسئله و جزئیات مسئله. اون جمعیت قائلین به جواز که اکثریت قاطع اصحاب هستن دو دلیل دارن. دلیل اول عمومات و اطلاقات. معامله ایست آمده از در دو معامله، یا ضمن ضمیمه کرده یا یه مقدار هبه کرده. هبه اشکال داره، با ضمن ضمیمه اشکال داره، براءت و تبرئه کردن از بدهکاری اشکال داره. خب عفو بالعقود شامل میشه، اعتراض تجارتن انتراز شامل میشه، المؤمنو عند شروطهم شامل میشه. چرا شامل نشه؟ به اطلاقات چسبیدن. البته یه نکته مهم اینجاست، این اطلاقات در صورتی است که دو چیز رعایت بشه. اولا قصد جدی باشه به این معامله، سوری نباشه، سوری فرارن عن ربا، هی قصد جدی نباشه معامله باطل. یعنی واقعا میخواهد دو تا معامله کنه، نه که میخواهد برای فرار صورت معامله رو نشون بده. صورت نمیخواد، واقعا میخواد این نامرغوب رو به دو درهم بفروشه، واقعا هم مرغوب رو میخواد به دو درهم بخره. برای هر چی دایی رو ما کار نداریم، ولیکن واقعا دو تا معامله با قصد جدی میکنه. دومم دقت کنید، اجازه بدید، دوم هم یکی شرط دیگری نباشه. من این جنس ردی رو به تو میفروشم به شرط این که اون جنس مرغوب رو بعدن به من بفروشی. اینا شرط یک دیگر نباشه. اگر شرط یک دیگر باشه، بازم شکل بعد متفاضله این پیدا میکنه من جنس واحد. اگر قصد جدی باشد و شرط هم در کار نباشد، ما میگیم عیب نداره. اما مهم بودن قصد جدی است. اینجا وقتی میرسیم در ربای قرضی، میبینیم اونجا قصد جدی خیلی مشکل میشه. اجازه بدید در ربای قرضی قصد جدی مشکل میشه. میاد میگه من این رو به تو وام میدهم 10,000 تا رو که 6 ماه دیگر 12,000 تا بیاری، و این قد کبریت یا این شکلات هم ضمیمه میکنیم، این رو هم به 2,000 دینار یا 2,000 درهم میفروشیم. اونجا دیگه قصد جدی امثال زاده یه دستمال، یک خود کبریت، یه شکلات، یه چیزهای جزئی زمینه می کنن به قیمت آلاف و علوف می فروشن، کدام قصد جدیه؟ اصلا ما خواهیم گفت اصلا اون معامله شکل اوغلایی نداره. کدام عاقل میاد یه خود کبریت بخره 2000 درهم؟ کدام عاقل این کارو میکنه؟ اوغلایی نیست. کسی که این کارو بکنن دلیل بر سفاهتشه، وعد صفی باطله. به هر حال اگر تمسک به این عمومات خوبه، اگر این دوتا شرط حاصل باشه، قصد جدی باشه واقعا، یکی به دیگری هم مشروط نباشه. و اما دلیل دوم که اون دلیل اصلیه، روایات متضافر است که درش تصریح شده جایزه، تصریح شده جایزه. بعضی سند مطلوب، بعضی سند ضعیف. 7 روایت در باب 9. از کدام ابواب؟ ابواب روان نه، ابواب عقود. و عجیب این از صاحب وسائل با اون سلیقه خوبی که داره با اینا رو بیاد در ابواب ربا، چون مربوط به فرار از رباست، بازه در ابواب عقود. باب 9 بی خود شما داری میگی روایاتش از سند معتبر میخوانیم، سند معتبر. تازه 7 روایت خودش متضافر میشه، تازه معمولون به اصحاب میشه. از 3 جهت اسناد بعضیش قوی، فرزن همه ضعیف باشه متضافر 7 روایته، فرزن همش هم ضعیف باشد عمل اصحاب بر این هاست. بنابراین سند این ها رو نمیشود متزلزل کرد. و اما بخوانم باب 9، نه باب 2. شما عوضی 2 به من داد. بله دقت کنین، حالا کل روایات الان قضاوت نکنین تا این روایات رو دونه دونه بررسی کنیم. روایت آدرس جلد 12 وسائل صفحه 379. حدیث اول میخونم، 7 حدیث رو به ترتیب میخونم و اسنادش بحث میکنیم، دلالتش بحث میکنیم. اولی روایت اسحاق ابن محمد ابن اسحاق ابن عماره. این روایت در سندش علی ابن حدیده و علی ابن حدید ضعیفه. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام ان سلسبیل، بله علی ابن حدید از اسحاق محمد ابن اسحاق ابن عمار. آقا جون علی ابن حدید از اون نقل میکنه، در سند علی ابن حدید واسطه است. وقتی اون ضعیف شد دیگه محمد ابن اسحاق عمار مشکلی را حل نمیکنه. قال قلت لابی الحسن ان سلسبیل، سلسبیل کی بوده؟ زنی بوده. اما کی بوده؟ مثل این است که کسی بوده که امام رو میشناخته، اینم میشناخته، لذا بعضی ها احتمال دادن زوجه محمد ابن اسحاق بوده یا دختر محمد ابن اسحاق بوده. سلسبیل، ان سلسبیل طلبت منی 100,000 درهم، 100,000 درهم، الا ان تربهنی 10,000، سودم به من بده 10,000 درهم. فاقرزت ها 90، حیله ربا رو به کار بردم، 90 تو بهش دادم به جای 100,000 تا، و ابیعه ابیعها صوب وشین، ابیعها ضمیر مؤنثه به سلسبیل برمیگرده، صوب وشین لباسی که راه راه بود، عرب وش یا موشا میگو، راه راه یه لباس راه راهی رو میفروشم، تقوم به 1000 درهم، قیمتش 1000 درهمه، من 10000 درهم میفروشم، به 10000 درهم. همچین تخلص از ربا صحیح النسب، به جای 100000 درهم 90000 درهم میدم و به جای 10000 درهم 1 لباسی میدم که قیمتش 1000 تاست، به عنوان 10000 تا به اون میفروشم، ضمیمه میکنم، بنابراین یه وام و 1 بیعه، اینا دوتا با هم ضمیمه میشه و فرار از ربا میکنم. قال لابس، امام فرمود عیبی و اشکالی نداره. یه حدیث دیگرش هم بخونم، بقیه میانه روایت بحث داره. حدیث دوم، حدیث مسعدت ابن صدقه است، عن ابی عبدالله، سند این هم قابل خدشه است، چون مسعدت ابن صدقه مجهول الحاله. قال سأل رجل له مال على رجل من قبل اینت اینت اینها ایا، یا اینت اینها ایا، اینا به معامله ای میگفتن که پولش نمیپردازه، نسیه است، منتها قیمت نسیه بیشتره، جنس 10000 تومنی نقد رو 12000 تومن میفروشه، 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، این که اشکال نداره، نقد و نسیه با هم تفاوت داره، مساوی نیست. فلما حل علیه المال، اینجا شاهده، وقتی زمان پرداختن شد اون 2 ماه دیگر، لم یکن عنده ما یعطیه، گفت پول ندارم بدم، اینم آمد تمدید کرد با 1 سودی با حل مشکل ربا. فراد ان یقلب علیه، اراده کرد به اینکه تأخیر بندازه، و یور به هر یک روی هم ازش بگیره، ایبی اهو لؤلؤتن، یه لؤلؤی که 1000 تومن میارزه 10000 تومن بهش میفروشه، و اون معامله قبلی رو تأخیر میندازه. بنابراین 2 معامله است، معامله اولی بدون سود تأخیر افتاده، اما معامله لؤلؤ 1000 تومن و 10000 تومن. او غیر ذلک ما یسوی 100 درهم، 100 درهم به 1000 درهم، 1000 درهم 10 برابر، و یؤخره، پرداخت بدهی را تأخیر می اندازد. قال لا بأس، قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علی، پدرم این کار کرد و به منم گفت. اینجاست که بعضی از علما خیلی عصبانی شدن، گفتن این زید روایت دلیل بر مجهول بودن روایته. امام با اون سخاوتی که داره، با اون رحمتی که داره، با اون محبتی که داره، ظاهرن هم خب از شیعانش بودن، میاد سود میگیره، اونم یه همچین سود کلانی، خودش پدرش، حسن امام معصوم هرگز یه همچین کاری ممکن از ازش سر بزند که انجام بده. اینا تشبیهش کردن به چیزی که در باب بی انگور به من یعمل و مسکرن. یه روایتی داریم که جایزه، ما هم انگورهای خودمون رو، امام میگه ما هم انگورهای خودمون به کسی میدیم که اون شراب میسازه. آقا اینا دروغه، معلوم شه مقام امامو نشناختن. بنابراین این حدیث با این زید قابل قبول نیست. بقیه فردا انشاءالله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.